وقتی همه راه ها پر از بمبست و تشویشه، با هر تپش میشه خدا رو باز مهمون کرد. آخه خدا هر وقت ابری شد هوای ما، از رحمتش گفت و زمین رو غرق وارون کرد. میشه تو اوجه سختی و فکرای آلوده دنبال آرامش واسه دل واپسی ها بود، این همون روزای جنگی که تو این دنیا تنها صدای رادیوم آرامش ما بود. از جنوب هرمزگان تا تراوت گیلان، از محبت زابان تا بهار کردستان، هم صدا و هم رنگی جاودان بمان ایران، تا جهان بداند که روح و جان ما ایران.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 8 مرداد هست و جهان سیاست رو از شبکه رادیوی ایران میشنوید. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و اما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه به توصیه‌های راهبردی رهبر انقلاب به دولت 14 خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از حضور بیش از 70 کشور و 600 خبرنگار در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خواهیم گفت. همراه می‌شویم با تحلیلگران و بهانه‌های رژیم صهیونیستی را به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی به سراغ افزایش 6000 مگاواتی مصرف برق در کشور می‌رویم.
دریچه
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان گفتند روز و مراسم تنفیذ آخرین برگ از کتاب قطور و پرمضمونی است که ملت عزیز ایران و دست‌اندرکاران به وسیله این انتخابات پرانگیزه تدوین کردند و در قفسه افتخارات کشور ماندگار کردند. رهبر انقلاب اسلامی گفتند به حمد الله یک مردم سالاری آمیخته با رقابت و سلامت در کشور داریم. این مردم سالاری ارزان و آسان به دست نیامده و نتیجه قیام مردم در قبال یک وضع نابسامان و مصیبت باریست که در گذشته وجود داشته است. ایشان گفتند در جمهوری اسلامی ده ها انتخابات داشتیم و همه با رقابت، سلامت و حضور پر انگیزه مردم گاهی بیشتر و گاهی کمتر برگزار شده است. انگیزه دار بودن مردم در درجه اول اهمیت قرار دارد که مردم با انگیزه پای صندوق رأی می دهند که همواره وجود داشته است. حضرت آیت الله خامنه ای با نام بردن از اولویت های مهم کشور گفتند از ظرفیت مردم بهره بگیرید و جهادی کار کنید.
تعامل ارکان کشور بدون این نمیشه کار کرد. مجلس باید به دولت کمک کن، دولت باید روی حساسیت های مجلس حساب کن، قوه قضاییه در هر نقطه‌ای که مورد نیاز هست باید حضور داشته باشه، حضور فعال داشته باشه، نیروهای مسلح هر جایی که دولت نیاز داره به مردم نیاز دارن طبق وظایفشون حضور داشته باشه، همه بایستی نقش‌آفرینی کنن. این جلسات رؤسای قوا فرصت بسیار خوبه.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین خاطر نشان کردند
قدرشناسی توان داخلی کشور و تکیه به توان داخلی است. مخاطب این مسئولین محترمن که انشالله زمام امور هدایت کشور و پیشرفت کشور رو، اجراییات کشور رو بر عهده خواهند داشت. به توان داخلی اهمیت بدن. ما میتوانیم یک شعار همیشگی باقی بمانه. واقعش هم همینه. این حرف البته به معنای این نیست که ما از توانهای خارجی استفاده نکنیم. هیچ عاقلی این حرف رو نمیزنه. خب باید از همه امکانات استفاده کنیم. امکانات داخلی، خارجی، دوستان، حتی گاهی دشمنان ما یک حرکتی انجام میدن که به نفع ماست. از اونم باید استفاده کرد. استفاده باید کرد. منتها توان داخلی رو ندیده نباید گرفت. هیچ مسئله داخلی رو متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد.
ایشان افزودند دولت و رئیس جمهور با مردم و در میان مردم از ظرفیت عظیم آنها استفاده کنند و برای رسیدن به اهدافشان بهره بگیرند. در کنار این فرصت‌های انسانی، ثروت‌های طبیعی و مادی فراوانی هم وجود دارد. ثروت‌های طبیعی کشور ما خیلی بیش از آن است که ما تا به حال بهره گرفته ایم. ما می توانیم کارهای بزرگی را با تکیه بر این ثروت انسانی و به شرط همت بلند، دنبال کردن جدی کارها و انتخابات همکاران خوب انجام دهیم. شنوندگان عزیز، در مورد توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی به کابینه آینده کشور و البته رئیس دولت 14 در مراسم تنفیذ گفتگو می کنم با آقای دکتر حسین کاشانیپور، کارشناس مسائل سیاسی. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، محضر مجری محترم و شنوندگان عزیز این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، مهمترین اولویت های کشور که رهبر معظم انقلاب هم به اون تاکید داشتن مورد وفاق همه کارشناسان در حوزه های مختلف هست. برای تحقق این اولویت ها دولت چه راهکارهایی رو باید به کار بگیره؟
رهبر معظم انقلاب در مراسم تحلیل کشور ایران رو و مخصوصا منابع انسانی کشور ایران رو یک ظرفیت بسیار بالا و کم نظیر معرفی کردند و برای تحقق در واقع اهداف ملت ایران و اولویت‌های کشور عزیز ایران تأکید فرمودند که از ظرفیت‌های انسانی، ظرفیت‌های فکری، توانمندی‌هایی که در این کشور وجود داره حتما باید استفاده بشه و به صورت ما با یک وفاق و همدلی مسائل کشور رو با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها پیگیری کنیم و انشالله به نتیجه برسونیم. یعنی این که اگر ما بخواهیم مسائل مهم این کشور، اولویت های مهم این کشور رو واقعا مورد توجه قرار بدیم و براشون راهکارهای مناسب داشته باشیم و اقدامات مؤثری برای تحقق اهداف که همون اولویت ها هست داشته باشیم، نباید از ظرفیت های کشور غافل باشیم. یکی از مسائل بسیار مهم بود و اینکه توجه به ظرفیت هایی که چه نظر منابع خدادادی در داخل داریم و چه توانمندی های فعالانی که در این کشور دارن تلاش میکنن.
بله، و به نظر شما با توجه به اینکه دولت 14 رسما از دیروز مستقر شده، کابینه این دولت باید داره چه ویژگی های متفاوتی از دولت های گذشته باشه؟ و اینکه رئیس جمهور از دولت وفاق ملی صحبت کرده، این دولت چه ویژگی هایی رو خواهد داشت؟
خب طبیعی هست وقتی که یک رئیس جمهوری میاد اعلام میکنه که در واقع دولت من دولت وفاق ملی هست، جامعیت نگاه در تعیین وزرا خیلی مهم هست. یعنی بحث جناح بندی ها، گروه بندی ها باید کنار بره و ظرفیت های توانایی این کشور و اون ظرفیت های انسانی، نخبگان، برجستگان، توانمندان عرصه های مختلف باید مورد توجه قرار بگیرن و برای امروز این کشور و فردای این کشور که ما باید از مسائل مهمی حتما کشور رو عبور بدیم، بیاییم ظرفیت های کشور رو در حوزه منابع انسانی، در حوزه نخبگان، در حوزه افراد صاحب نظر که بتوانند سکان اداره کشور رو به دست بگیرند، سعی بکنیم دولت محترم انشاءالله همونطوری که مطرح کرده و این رو جزء شعارهای محوریش قرار داده انشاءالله مورد عنایت قرار بده و بهترین ها رو و توانمندترین ها رو و اونهایی که از بن دندان به تعبیر رهبر انقلاب اعتقاد به انقلاب و مردم دارند و در پی حل مشکلات جامعه هستند و توانمندی و اراده و عزم این کار رو دارن، انشاءالله اینها رو در مسیر قانونی قرار بده که انشاءالله بعد از رأی اعتماد مجلس بتوانند با شکانداری درست همه فرصت ها رو به خوبی استفاده و بهره برداری بکنند و انشاءالله هر گامی که برمی دارن گامی برای حل مشکلاتی کشور باشه.
بله، سپاسگزارم از شما که همراه بودید با ما در برنامه جهان سیاست امروز و با شما خداحافظی میکنم.
مجری محترم با جناب علی و همه شنوندگان عزیز این برنامه خداحافظی میکنم.
میکروفون خبرساز.
حضور بیش از 70 کشور و 600 خبرنگار در مراسم تحلیف ریاست جمهوری. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
مراسم تحلیف رئیس جمهور دولت 14 ساعت 16 روز سه‌شنبه 9 مرداد 1403 با حضور بیش از 70 هیئت خارجی و 600 خبرنگار داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود و برخی از سران نظام در خصوص مراسم تنفیز و تحلیف و آغاز به کار رئیس جمهور کشورمان گفتند:
آقای پزشکیان رئیس جمهور خوبی است. قدرش رو بدونید.
یک میدان بزرگ خدمته. نصیب هر کسی هم نمیشه.
این دوره 14 باید این رو یک فرصت و یک نعمت بدانه.
ما امیدواریم دولت 14 اولین دولت اجماع ملی از همه توانایی ها صورت بگیره.
انشاءالله یک دولت مبتنی بر وفاق ملی تشکیل بدن.
پس از انجام مراسم تنفیز، حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیس جمهور در ادامه باید در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرده و طبق اصل 121 قانون اساسی در پیشگاه کلام الله مجید و در حضور نمایندگان مردم، اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضایی سوگن یاد کند. دکتر پزشکیان در خصوص شروع به کار دولت خود گفتند:
الان آنچه که باید پیگیری کرد وضعیت اقتصادی، پشتیبانی از تولید داخلی و نهایتاً تقویت سفره‌های مردم برای حل مشکلاتشونه. تلاش خواهیم کرد که اون نیتی که مقام معظم رهبری داره بتونیم در عمل پیاده کنیم انشاءالله.
خوشبختانه همکاری بسیار بالایی در هماهنگی برگزاری مراسم تحلیف صورت گرفته است و دستگاه‌های مانند وزارت امور خارجه، وزارت راه، تشریفات نهاد ریاست جمهوری، وزارت کشور، نهادهای امنیتی و انتظامی، نیروهای مسلح، دستگاه‌های خدماتی مانند سازمان آب، شرکت برق، شرکت مخابرات، شهرداری تهران و دستگاه‌های امدادی مانند اورژانس تهران و هلال احمر همه تلاش خود را برای برگزاری این مراسم به بهترین شکل ممکن معطوف داشتند و با برگزاری این مراسم دولت 14 برای معرفی وزیران پیشنهادی خود اقدام خواهد کرد تا دولتی با وفاق ملی تمامی گروه ها و جناح‌های سیاسی شروع به کار کند. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور:
ما با اتحاد، با وفاق میتونیم مشکل رو حل کنیم، ولی با اختلاف و دعوا حتی اگه آدم های خوبی هم باشیم قابل حل نیست مشکلاتی که داریم. و من گاهن که میگم مثلا حالا دو تا وزیر یا چند نفر آدم با هم اختلاف دارن، برام نامفهومه، برای اینکه اصلا قرار نیست با هم اختلاف کنیم، مگر اینکه یکی حرف درست سر بیاره، روش بهتر بیاره و کیفیت مناسبتر، هزینه سر بخشتر و کارآمدتر.
در کنار مهمانان خارجی، این مراسم مهمانان داخلی در سطح رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس خبرگان رهبری، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، جمعی از وزرا و مسئولان دولت 13 و مقامات بلندپایه کشوری و لشکری حضور خواهند داشت و رئیس مجلس نیز میزبان مهمانان داخلی و خارجی خواهد بود. این مراسم به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی داخلی و شبکه‌های رادیویی پخش خواهد شد. همچنین بیش از 600 خبرنگار و عکاس و تصویربردار از رسانه‌های داخلی و خارجی جهت پوشش خبری در مراسم تحلیف شرکت خواهند کرد.
با تحلیلگران
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، بررسی تهمت‌های رژیم صهیونیستی به لبنان و بهانه‌های این رژیم. جنگنده‌های رژیم اشغالگر قدس مناطق مختلف جنوب لبنان شامل الخیام، العباسیه، کفرکلا، البازوریه و مناطق دیگری را هدف حملات قرار دادند. شبکه خبری المیادین.
خطای محاسباتی کار دست اسرائیل داد. شلیک به جولان اشغالی با ده ها کشته و زخمی مواجه شد و صهیونیست‌ها ناتوان از رهگیری پهپاد حزب الله 12 سوری را در جولان اشغالی کشتند و حالا برای نباختن قافیه انگشت اتهام را به سمت حزب الله لبنان نشانه گرفتند. در این گاف نظامی که زمین فوتبال را هدف قرار داده است 40 نفر هم زخمی شدند.
ماجرا از حمله به جمعیتی در جولان اشغالی سوریه آغاز شد که غالبا مسلمان و سوری هستند. عصر شنبه منطقه جدل و شمس در جولان اشغالی هدف حمله موشکی قرار گرفت. شمار کشته های حمله به زمین فوتبال در منطقه مجدل شمس 12 نفر و مجروحین نیز حدود 40 نفر اعلام شده است. این منطقه تحت اشغال صهیونیست هاست. از این روز سرویس آمبولانس رژیم اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که مجروحان 10 تا 20 ساله بودند. ارتش رژیم صهیونیستی همان ابتدا حزب الله را مسئول این حمله دانست، اما حزب الله قاطعانه تکذیب کرد و رژیم آپارتاید اسرائیل را مسئول این کشتار دانستند. روزنامه اسرائیل هیوم نیز اعلام کرده است
اشتباه محاسباتی پدافند هوایی رژیم صهیونیستی باعث ایجاد گاف نظامی کشنده شد. فرماندهان اسرائیلی علیرغم تهدیدها مبنی بر گسترش اقدامات نظامی علاقه به جنگ گسترده در جبهه شمالی ندارند. موضع ارتش اسرائیل در حادثه مجدد شمس در جولان اشغالی ابتدا محکوم کردند، سپس تهدید بود و حتی قبل از شروع تحقیقات درباره محل شلیک موشک مقاومت لبنان را محکوم کرد.
ولید جنبلات رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان گفت ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر شلیک موشک مقاومت به مجدل الشمس کذب است. هشدار بیروت به اشغالگران. جنگ علیه لبنان منجر به درگیری منطقه‌ای خواهد شد و وزیر خارجه لبنان در پی تهدیدهای مطرح شده توسط مقامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان پس از حادثه در مجدل الشمس در بلندی‌های اشغالی جولان نسبت به هر گونه تحرک علیه کشورش هشدار داد. عبدالله بوحبی به در گفتگو با شبکه اسکای نیوز عربی اظهار داشت هر جنگی در لبنان به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل می شود و در چنین شرایطی اسرائیل متحمل ضرر و زیان خواهد شد. شنوندگان عزیز، در مورد تحولات لبنان و افزایش احتمال جنگ صهیونیست‌ها نظرات آقای دکتر حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا رو جویا میشویم که میهمان تلفنی برنامه ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام مسائل شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، به نظر شما آیا رژیم صهیونیستی به دنبال جنگ همه جانبه علیه لبنان هست؟
بنیامین نتانیاهو احساس میکنه که با یک شکست نظامی و سیاسی و امنیتی در جنگ غزه مواجه شده. داده های میدانی و گزارش ها هم نشان می دهد که بنیامین نتانیاهو هرگاه با یک بنبست داخلی مواجه شده به سمت گسترش بحران به خارج از اراضی اشغالی متوجه می شود. اخیراً هم بنیامین نتانیاهو و برخی از اعضای افراطی کابینه نتانیاهو تهدید کردند که به جنوب لبنان حمله گسترده‌ای خواهند داشت و همین مسئله ممکن است که فضای درگیری رو از داخل غزه به سمت سایر مناطق مخصوصا در محور مقاومت گسترش بدهد و لذا بنظر میرسه که الان شرایط کاملا بحرانی است و پیش بینی ها این است که رژیم صهیونیستی بعد از اتفاقاتی که در منطقه مجدالشمس در بخش جولان اشغالی رخ داده احتمالاً به جنوب لبنان حمله خواهد کرد و این حمله میتواند فضای بحران غزه رو به سمت منطقه غرب آسیا گسترش بدهد و بخش مهمی از محور مقاومت رو درگیر کند. لذا شرایط الان شرایط ناپایدار و شرایط بحرانی است و هر گونه ماجراجویی از سوی بنیامین نتانیاهو به بروز یک بحران منطقه‌ای منجر خواهد شد.
بله و بفرمایید این روزها دلیل اتهام زنی های متعدد صهیونیست ها به حزب الله لبنان و همینطور ایران چه هست و رژیم اسرائیل از این اقدامات چه موضوعی رو دنبال میکنه؟
در واقع اتهام زنی های اخیر رژیم صهیونیستی علیه حزب الله نشان میدهد که این رژیم در تلاش است تا در حقیقت بحران رو گسترش بدهد و شرایطی فراهم بکند که منطقه به سمت یک درگیری گسترده پیش برود، برای اینکه رژیم صهیونیستی تلاشش بر این است که بازیگران بین المللی رو به سمت ورود به یک بحران گسترده منطقه‌ای بکشاند و به همین دلیل به نظر میرسه اتهام زنی ها از سوی بنیامین نتانیاهو برای ایجاد فضایی علیه حزب الله و محور مقاومت صورت میگیرد. مخصوصا اخیراً بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا یک سری اتهام زنی های علیه محور مقاومت در کنگره آمریکا داشت که با تشویق اعضای کنگره هم مواجه شده و این نشانه این است که اعضای کنگره آمریکا با ماجراجویی بنیامین نتانیاهو در منطقه موافق هستند.
بله متشکرم که با ما همراه بودید در این بخش از برنامه و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خداحافظی شما. جهان
سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
افزایش 6000 مگاواتی مصرف برق در کشور، نسخه اصلی امروز رو بشنوید.
مدیر مرکز بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور از افزایش بیش از 6000 مگاواتی مصرف برق نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و با اشاره به رشد تقاضای مصرف برق در کشور گفت با کاهش ساعات کار ادارات بیش از 1000 وات در مصرف برق صرفه‌جویی شده است. مازیار جمشیدی، مدیر مرکز بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور:
یک مقدار نسبت به روزهای قبل مصرف کاهش پیدا کرده بر اساس تجربه‌ای که با تغییر ساعات اداری ما داشتیم. در روزهای قبل حدود 1000 الی 1200 مگاوات کاهش مصرف داشتیم.
در حال حاضر میزان مصرف برق به بیش از 77000 مگاوات رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 6000 مگاوات، معادل 9% افزایش داشته است و باید توجه داشت این میزان رشد نه تنها نگران کننده است، بلکه وظیفه تمامی شهروندان کشور را برای مصرف بهینه برق سنگین تر می کند. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو:
عزیزانی که اقدام بکنن به کاهش مصرف، قبوز اونها در واقع تخفیف خواهد گرفت و حتی ممکنه که رایگان بشه. برنامه دیگری که امسال افزوده شد پویش با انرژی هست. در پویش با انرژی پیش بینی شده عزیزانی که صرف جویی بکنن در قرعه کشی ها شرکت میکنن و جوایز متنوعی رو دریافت میکنن.
افزایش بی سابقه دما در کشور علاوه بر افزایش مصرف برق موجب فشار مضاعف به شبکه برق کشور شده است و در این روزهای گرم مدیریت مصرف برق موضوع اساسی است که با توجه به اینکه هر سال 1,000,000 مشترک جدید برق به شبکه متصل می شوند، دولت توانسته با راه اندازی سیستم های جدید برقی در کشور و در بخش صنعتی 10% انرژی بیشتری تحویل بدهد که این موضوع ناشی از احداث نیروگاه های جدید در کشور می باشد. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق و مدیرعامل شرکت توانیر:
در بخش صنعتی خوشبختانه ما 10% انرژی بیشتری رو تحویل دادیم یا در این بخش مصرف شده که بخشش برمیگرده به نیروگاهایی که در این بخش احداث شده با شبکه سراسری به ظرفیت 307 مگاوات متصل شد که امسال ما در بخش اداری هدف گذاری 1500 مگاواتی رو برای کاهش مصرف داشتیم.
در حال حاضر طبق هدف گذاری صورت گرفته همزمان با کاهش ساعات اداری کشور مقرر شده که 1500 مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق داشته باشیم که این موضوع مهم با همکاری در بخش‌های اداری و نهادهای عمومی موفق بوده و همچنان دولت از تمامی ادارات درخواست صرفه‌جویی بیشتر در مصرف برق را داشته تا با اجرای پویش مصرف بهینه برق بتوانیم زمینه را برای بهبود وضعیت صنعت برق کشور فراهم کنیم. حامد احمدی، مدیر کل دفتر هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر:
این رشد مصرف رو ما برای بخش خانگی داشتیم، استانهای تهران، خوزستان، اصفهان و استان خراسان، خراسان رضوی استانهایی بودن که بیشترین مصرف انرژی الکتریکی رو به خودشون اختصاص دادن در بخش خانگی.
در کشور ما با توجه به میزان مصرف بی‌رویه انرژی ظرفیت فراوانی برای صرفه‌جویی وجود دارد، ظرفیتی که بخش مهمی از آن را میتوان تأمین کرد که این موضوع مهم میتواند با تعمیم فرهنگ صرفه‌جویی در خانواده ها بزرگترین دستاورد جامعه باشد.
در پایان سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه جهان سیاست امروز. عصر خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
امیرالمومنین نه به خاطر عموزاده پیامبر خدا بودن، نه به خاطر داماد و خیشاوند نزدیک ایشون بودن، که به خاطر اون چه گفت و اون چه کرد انسانی ممتاز و یگانه در تاریخ بشریته. به خاطر اونطور که خداوند رو شناخت و اونطور که او رو به انسانها شناسوند. به خاطر اونطور که خداوند رو پرستید و به خاطر امکانهای تازهی که در شناخت و ستایش خدا باز کرد.
یک سرفصل عبارت است از مقامات معنوی امیرالمؤمنین، مقام معرفت توحیدی امیرالمؤمنین، مقام عبادت او، مقام تقرب او به خدا، مقام اخلاص او، که اینها چیزهایی است که از عمق اون و کنه اون از دسترس ما خارج است. واقعا بزرگان از علما، از شیعه و سنی، حتی غیر مسلمان، در مقابل این بخش از شخصیت امیرالمؤمنین همه اظهار عجز کردند. بس بلند و والا